ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 11 تیر ماه 1395 به وقت ایران برابر با 1 ژوئیه سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
گزارش نیروی دریایی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید ملوانان اسیر شده به دست نیروهای ایرانی در خلیج فارس اطلاعات بیش از حد افشا کرده و به واسطه مجموعی از اشتباهات خود و فرماندهانشان اسیر شدند. بنابر این گزارش 10 ملوان آمریکایی که 22 دی ماه سال گذشته به دست نیروهای سپاه پاسداران اسیر شدند، اطلاعاتی حساس مانند رمز عبور تلفن و رایانه‌های دستی خود را در اختیار ایرانی‌ها قرار دادند. گزارش نیروی دریایی آمریکا می‌گوید که برخی از ملوانان فراتر از نام، رتبه، شماره خدمتی و تاریخ تولد در اختیار بازجویان خود قرار دادند. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد بنابر آنچه ملاحظات امنیتی خواند، مراسم روز قدس را برگزار نمی‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس این نخستین بار است که این گروه شبه نظامی تصمیم می‌گیرد تا از برگزاری مراسم سالانه روز قدس صرف نظر کند. در همین حال ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که طرح گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش برای حمله به اماکن شلوغ و توریستی این کشور را خونسا کرده است. لبنان از روز دوشنبه که روستای مسیحی قاع واقع در شرق این کشور و در مرز با سوریه هدف حمله انتحاری قرار گرفت، در وضعیت هشدار کامل به سر می‌برد. در این حمله 5 تن کشته شدند. شبه نظامیان طالبان در حمله‌ای با شرکت 2 بمب‌گذار انتحاری به کاروان کارآموزان پلیس دست کم 37 نفر را کشته و 40 نفر را زخمی کردند. این حمله در ولسوالی پغمان در 20 کیلومتری غرب کابل صورت گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ایمیلی به آسوشیتد پرس مسئولیت انفجار در حومه کابل را متوجه گروه خود دانست. در حمله دیگر که بعد از ظهر پنجشنبه در شرق ولایت غزنه به وقوع پیوست، 2 مأمور امنیتی کشته و 4 نیروی نظامی افغان مجروح شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه اعلام کرد جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی آزاد شده است. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پروندهش و مرخصی قابل تمدید آزاد شده است. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده در مقابل به اعتصاب قضای خود که از روز 10 اردیبهشت ماه تا کنون ادامه داشت پایان داد. این فعال کارگری در روزهای اخیر به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید ایرانیان هر سال 3 تا 4 میلیارد دلار صرف خرید بلیط از خطوط هواپیمایی خارجی میکنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، وزیر راه و شهرسازی علت این امر را آنچه وضع تأسف‌بار ناوگان هوایی خواند عنوان کرده است. آقای آخوندی تصریح کرده که در کل ناوگان هوایی ایران اکنون 266 هواپیما وجود دارد که 110 فروند آن غیر فعال است. وی همچنین افزود که از 156 فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی به طور میانگین 23 سال می‌گذرد.
خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com. نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. مقامات دولت ترکیه میگویند 3 بمب‌گذار انتحاری فرودگاه استانبول اهل قرقیزستان، ازبکستان و داغستان بودند. بیشتر خواهید شنید در این باره. رئیس سازمان CIA از اعمال ایران در حمایت از به گفته وی تروریسم حزب الله و سایر گروه‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده است. گزارشی از واشنگتن. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی از کاهش 40% قاچاق کالا به نسبت 2 سال پیش خبر داده که با وجود این باز هم به رقم 15.5 میلیارد دلار در سال 1394 رسیده است. گزارشی در این باره.
بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای زینفوری که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارند.
هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است دیگر کسی نمیتواند واقعیت‌ها را از مردم پنهان کند و دروغ بگوید. او بخشی از مشکلات فرهنگی ایران را هم تقصیر کسانی دانسته که از اول انقلاب تا به حال تمام امکانات فرهنگی را در اختیار داشتند. آقای هاشمی با این سخنان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ گفتگویی در این باره.
امید دادن هست به جریان‌های سیاسی که از مواضع میانه‌روها و اصلاح طلبان را آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات حمایت کردند.
نیروی دریایی آمریکا میگوید ملوانانی که در ژانویه گذشته توسط نیروی دریایی سپاه بازداشت شدند اطلاعات حساسی در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند. در این باره بیشتر خواهید شنید. موضوع فیش‌های حقوقی نجومی همچنان مورد بحث است و در این میان معاون وزیر کشور زمان خاتمی گفته است این حقوق‌های میلیونی در برابر فسارت‌های میلیاردی هیچ است. گزارشی در این خصوص. خبرهای ورزشی در گفتگوی زنده با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. و چهار کنج همه و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. دو روز پس از انفجارهای فرودگاه آتاتورک استانبول که تاکنون 43 کشته بر جای گذاشته، یک مقام دولت ترکیه خبر داد که 3 بمبگذار انتحاری از کشورهای ازبکستان و قرقیزستان و همچنین جمهوری داغستان واقع در روسیه بودند. بر پایه گزارش‌ها از 230 نفری که در این رویداد مرگبار زخمی شدند، هنوز 94 نفر در بیمارستان بستری هستند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
یک مقام رسمی در دولت ترکیه میگوید که 3 بمبگذار انتحاری فرودگاه آتاتورک که شامگاه سه‌شنبه با حمله به این فرودگاه در شهر استانبول جان 43 نفر را گرفتند از کشورهای روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. شمار قربانیان این رویداد مرگبار شامگاه چهارشنبه 41 نفر اعلام شده بود. این مقام بلندپایه ترک که خواسته ناشناس بماند به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت ترکیه به زودی هویت و ملیت این افراد را تایید خواهد کرد. اعلام ملیت مهاجمان فرودگاه آتاتورک در حالی است که هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای سه‌شنبه شب در فرودگاه آتاتورک را بر عهده نگرفته است. با این حال دولت ترکیه از همان ابتدا انگشت اتهام خود را به سوی گروه خلافت اسلامی گرفته بود. در همین حال پلیس ترکیه اعلام کرد که بامداد پنجشنبه 13 تن از جهادیون گروه خلافت اسلامی را به ظن دست داشتن در این انفجارها دستگیر کرده است. نیروهای پلیس ترکیه روز پنجشنبه 16 عملیات در سرتاسر استانبول انجام دادند و در میان 13 فرد دستگیر شده 3 تن ملیت خارجی داشته و به گروه خلافت اسلامی مرتبط بودند. از سوی دیگر بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه عصر چهارشنبه جزئیات بیشتری در مورد نحوه عملیات انتحاری 3 مهاجم فرودگاه ارائه داد. به گفته وی این 3 نفر با تاکسی خود را به فرودگاه رسانده و از آنجا که قادر نبودند وارد ساختمان فرودگاه شوند، از چمدانهای خود تفنگهای اتوماتیک را خارج کرده و شروع به تیراندازی به مردم و مسافران کردند. در ورودی‌های فرودگاه آتاتورک دستگاه‌های امنیتی و اسکنر وجود دارد که تمامی متعلقات مسافران را بازرسی می‌کند. به گفته آقای یلدریم یکی از این 3 نفر در همان فضای بیرونی ساختمان فرودگاه خود را منفجر کرده، اما 2 مهاجم دیگر توانستند با استفاده از هرج و مرج و هراس ایجاد شده خود را به داخل ساختمان رسانده و بمب‌های خود را منفجر کنند. در جریان تیراندازی و انفجار انتحاری در فرودگاه آتاتورک در تازه ترین آمار مجموعاً 43 نفر جان باختند که 19 تن از آنها ملیت خارجی داشتند. همچنین 230 نفر نیز مجروح شدند که از این تعداد همچنان 94 نفر در بیمارستان بستری‌اند. یک ایرانی نیز در میان قربانیان فرودگاه آتاتورک جان خود را از دست داده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس سازمان CIA گفته است که از اقدامات گروه خلافت اسلامی علیه آمریکا شگفت‌زده نخواهد شد و همچنین گفته است که ایران ببخشید در همین حال از اعمال ایران، جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تروریسم حزب الله و از سایر گروه‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
نکات اصلی سخنان جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در نشست شورای روابط خارجی در واشنگتن که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا داشت، به مبارزه با گروه حکومت اسلامی، تروریسم و ضرورت همکاری روسیه برای حل بحران سوریه محدود می‌شد. آقای برنن گفته است که در پیکار با داعش، ایران می‌باید اقدامات بیشتری انجام دهد. رئیس CIA تصریح کرده که به باور او، ایران برای جلوگیری از رشد داعش در منطقه دارای منافع بسیاری است. او در همان حال اضافه کرده که دولت ایران اقدامات زیادی هم انجام می‌دهد که سبب رشد تروریسم می‌شود و همینک اصلی‌ترین پشتیبان تروریسم در جهان است. دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل کمک‌های بی‌دریغش به حزب الله لبنان به عنوان بزرگترین دولت پشتیبان تروریسم معرفی کرده است. رئیس CIA از سوی دیگر بر منافع مشترک ایران و آمریکا تاکید می‌کند و می‌گوید که در عراق دو کشور منافع مشترک دارند، ولی او نسبت به فعالیت‌های نیروی قدس در عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه نیز ابراز نگرانی می‌کند. آقای برنن بر این موضوع هم تاکید کرد که از اقدامات احتمالی گروه داعش چه در درون آمریکا و چه علیه منافع این کشور در خارج شگفت زده نخواهد شد. جان برنن افزود که همینک او نگران موتور فعال تروریست های خارجی داعش در مناطقی سوای عراق و سوریه است و به این منظور تلاش های آمریکا نیز باید افزوده شود. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بر موفقیت های چشمگیر ائتلاف به رهبری این کشور در سوریه و عراق تاکید کرد، ولی افزود که با توجه به توانایی داعش در ادامه تبلیغات خود و طرح و اجرای حمله های تروریستی، هنوز راه درازی تا به عنوان کردن پیشرفت های چشمگیر علیه آن باقی مانده است. جان برنن در مورد چشمانداز بحران سوریه نیز گفت که بدون همکاری سیاسی روسیه حل بحران سوریه ممکن نخواهد بود. جان برنن اضافه کرد که اگرچه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در عرصه پیکارهای این کشور تقویت شده و نسبت به پارسال موفقیت نسبی داشته است، ولی برای حل سیاسی بحران این کشور همکاری فعالانه روسیه لازم است که بدون اقدامات صریح و واقعی مسکو برای یافتن پاسخ سیاسی، تغییر در جبهه‌ها نتیجه‌ای در حل بحران نخواهد داشت. سخنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبارزه گسترده و همه جانبه با گروه‌های تروریستی دیگر مانند القاعده را نیز در بر می‌گرفت. در همین حال بامداد پنجشنبه دولت آمریکا گروه القاعده در شبه قاره هند و شعبه‌های شبکه جهانی آن را هم در لیست سیاه گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این خبر، نام رهبر هندی تبار این گروه عاصم عمر را در لیست ویژه تروریست‌های جهان قرار داده است. این گروه شاخه نسبتاً جدیدی از شبکه القاعده به شمار می‌رود. با اعلام دولت آمریکا تمام دارایی‌ها و اموال غیر منقول گروه القاعده شبه قاره هند و رهبر آن در صورتی که در حوزه قضایی ایالات متحده قرار داشته باشند ضبط می‌شود. این گروه مسئول عملیات القاعده در کشورهای هند، بنگلادش و پاکستان است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم و مجله نیمه شب را با گزارشی درباره قاچاق کالا در ایران پی می‌گیریم.
الان دیگه موقعش است که ترکیه و عربستان سعودی دست از حمایت از تروریست داعش و القاعده و النصره بردارن. با میانجیگری آمریکا، کشور ایران، عربستان، ترکیه و کشورهای خاورمیانه در کنار یک میز جمع بشن، با هم صلح سازش کنن، کشورهای خودشون رو به سوی دموکراسی راهنمون کنن. و 99% مردم ایران رابطه خوب با کشورهای اروپایی و آمریکا رو میخوان و 1% هم که نمیخوان منافع شخصیشون در میونه.
اگر جهانیان به هم نجنبند، به خصوص کشورهای اروپایی، این افراطیون جهان رو به آتش خواهند کشید. در صورتی که همین افراطیون رو همین کشورهای اروپایی خودشون به وجود آوردن.
وقتی فساد در یک کشور نهادینه شد، کسی دیگر جوابگو نیست، چون همه با هم همدستند برای غارت بیشتر.
آقای خامنه ای، کم ظلم کن به این ملت بدبخت، کم ظلم کن به این ملت مظلوم و نجیب، واقعا نجیبن. پول مملکت رو میدی به حسن نصرالله و این کشورهای دیگه، ولی خود مردم دارن سر بی قضا میذارن زمین. سزاواره؟ شما هم مردن نمیترسید؟ از خدا نمیترسید؟ خدا تقاصشون رو میگیره به خدا.
آقای وزیر بهداشت، افاضه کلام فرموده بودید نباید آبروی دارندگان پیشهای حقوقی کلان را برد. تو مملکتی که مردمشون اکثرش به نون شبشون محتاجن، چطور این حرفو میزنی؟ چجوری رود میشه آقای وزیر بهداشت؟ انصافا خودت بگو، بیماراتو هیچ کدومو با دفترچه قبول نمیکنی، با دفترچه بیمه. این وجدان شمای وزیره که داری دفاع میکنی از اونایی که حقوقای چند صد میلیونی میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی گفته است میزان قاچاق کالا در ایران 40% به نسبت 2 سال پیش کاهش یافته و به میزان 15.5 میلیارد دلار در سال 94 رسیده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر دادگستری ایران خبر از آیین‌نامه جدید مبارزه با قاچاق کالا داد که مجازات‌ها تشدید شده و کالاهای قاچاق حق فروش در کشور را ندارند و باید معدوم شوند. مصطفی پور محمدی در گفتگو با تلویزیون ایران گفت در سال 83 میزان قاچاق حدود 5 میلیارد دلار و این میزان در سال 92 به بیش از 25 میلیارد دلار افزایش یافت، اما به گفته او با تلاش‌های دولت در سال 94 میزان قاچاق کاهش چشمگیری داشته است.
از سال 92 که حجم قاچاق وارداتی و خروجی ما بیش از 25 میلیارد دلار بوده، در سال 93 به 19.8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، سال 94 به 15.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، 40%. ظرف 2 سال 40% کاهش قاچاق داشتیم تو این کشور و این دستاورد بسیار بزرگه. چطور کسی به اینا توجه نمیکنه؟
چندی قبل هم علیرضا گلستانی زاده معاون نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تلویزیون ایران هم گفته بود از سال 92 تا 94 قاچاق کالا نزدیک به 10 میلیارد دلار کاهش یافته. هرچند ماه گذشته علیرضا جمشیدی رئیس تعزیرات حکومتی از آمار 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور خبر داده بود.
حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ما کالای قاچاق در کشور داریم که تقریبا چیزی در حدود نصف بودجه کشور رو به این موضوع اختصاص میده. متاسفانه باید این عرض کنم که وارد کنندگان با توجه به سود سرشاری که قاچاق برشون داره که گاهی تا 300% سودآوری داره کالای قاچاق، طبعا بهترین وضعیت برشون اینه که کالای قاچاق رو داشته باشن. فکر میکنم در سال 92 و حتی 93 کمتر 3% از کالای قاچاق کشف شده. برخوردهای ما هم در خصوص قاچاق غیر قاطع هست.
علیرضا جمشیدی رئیس تعزیرات حکومتی حتی با اشاره به اینکه قاچاق از منشأ رسمی در کشور صورت میگیرد، از شیوه مبارزه با قاچاق کالا در ایران انتقاد کرده بود.
قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم، از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل داره، ما از منشأ چرا برخورد نمی کنیم؟
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس از جمله دلایلی که جمهوری اسلامی در مبارزه با قاچاق کالا ناتوان است را در مسئله سرکوب نهادهای مدنی و استفاده برخی از باندهای قدرت از رانت می‌داند.
در جمهوری اسلامی نه تنها با یک رژیم اقتدارگرا روبرو هستیم که به خاطر سرکوبی که متوجه مطبوعات و گردش اطلاعات میکنه و عدم شفافیت به همراه داره، طبیعتاً امکان نظارت نهادهای مستقل و مدنی وجود نداره بر روندهای قالب اقتصادی، بلکه باندهای قدرت برخوردار از رانت و همینطور برای دور زدن وضعیت موجود تلاش میکنن قدرت خودشون رو با استفاده از فرصتهایی در اختیار از اسکله‌های غیرقانونی تا رودگاه‌های غیرقانونی افزایش بدن و به خاطر این بخش عمده‌ای از مسئله قاچاق برمی‌گرده به نهادهای ذی‌نفوذی که عمدتاً ماهیت نظامی امنیتی دارن.
اشتری فرمانده نیروی انتظامی اردیبهشت ما اعلام کرد بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به ایران و همچنین خروج آن از کشور سازمان یافته است. قبل از او نیز حسن روحانی رئیس جمهور ایران از وجود یک دستگاه فاسدی سخن گفته بود که در کالای قاچاق نقش دارد.
ما در مسئله فساد و رانت مشکل داریم. ما باید با فساد بجنگیم، باید با فساد مبارزه کنیم. تا فساد در کشور ما هست، پیشرفت دلخواه و واقعی ایجاد نخواهد شد. شما وقتی میخواید تولید کنید، یه دستگاه فاسدی هم که حالا نمیخوام نام ببرم و بگم چگونه میتونه کالا رو قاچاق وارد بکنه، خب نمیذاره شما رشد کنید. باید جلو به این فساد گرفته بشه.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی گردش مالی قاچاق کالا و ارز را 2 تا 3 برابر بودجه عمرانی کشور می‌دانند و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چندی قبل قاچاق کالا را هم به خنجری که بر پشت نظام است تشبیه کرد و خواستار برخورد دولت و مجلس با آن شد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چه کار با تون میکنم.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از هنرمندان و روزنامه‌نگاران گفت دیگر کسی نمیتواند واقعیت‌ها را از مردم پنهان و یا به آنها دروغ بگوید. در حمایت از گسترش فضای مجازی این سخنان را گفت. آقای هاشمی بخشی از مشکلات فرهنگی ایران رو به کسانی نسبت داد که به گفته او از اول انقلاب تا به حال تمام امکانات فرهنگی از جمله صدا و سیما و تریبون نماز جمعه رو در اختیار داشتند. در این باره همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن و ارزیابی او رو در این باره پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
به نظر میاد که آقای رفسنجانی بیشتر نوعی مانور سیاسی داره میده روی آرایی که تونسته در انتخابات به دست بیاره و اشاره‌ای هم میکنه به شبکه اطلاع رسانی که خارج از اختیار دولت هست و معتقده که این شبکه اطلاع رسانی هر چیزی رو که حکومت فکر میکنه که باید به عنوان اراده مردم مطرح بکنه تحت شعاع قرار میده و امیدوار هست که موجی که در واقع در انتخابات مجلس شکل گرفته بتونه تداوم پیدا بکنه. امید دادن هست به جریان‌های سیاسی که از موازه میان روها و اصلاح طلبان و آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات حمایت کردن.
اتفاقا در همین صحبتش میگه که باید منتظر موند تا نتیجه انتخابات مردم رو در مجلس ببینیم. اون خروجی و چشم‌انداز مد نظر آقای رفسنجانی از انتخابات اخیر مجلس چه است؟
به نظرم میاد که آقای هاشمی رفسنجانی در واقع داره پاسخ میده به انتقاد و گلایه و اظهار ناامیدی که رای دهندگان دارن نسبت به این که میبینن خب ریاست کمیسیون‌های مختلف مجلس رو ترکیب اصلیش رو اصولگراها در اختیار گرفتن، من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی اشاره داره میکنه به این که امکان تغییر این فضا در دور بعدی انتخابات در واقع کمیسیون ها هست و به این بسنده کرده که فضای مجلس تا حدی از ساختن بحران برای دولت آقای روحانی فاصله بگیره و مجلس آرامتری باشه. بنابراین من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی در واقع داره میزان توقع رای دهندگان رو از اینکه چه تغییری در مجلس اتفاق بیفته پایین و اونها رو تا حدی به تعبیری واقع بین تر میکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای رفسنجانی در پاسخ به یکی از همین گلایه‌ها درباره اوضاع فرهنگی کشور میگه که این معضل فرهنگی به خاطر اینه که از اول انقلاب تا الان بیشتر امکانات فرهنگی از جمله صدا و سیما و تریبون نماز جمعه دست یک جریان بوده. خب پرسش اینجاست که خود آقای هاشمی هم در اوایل انقلاب بارها از همین امکانات تریبون نماز جمعه استفاده کرده برای پیشبرد اهداف سیاسیش. آیا این سخنانش ناقض عمل کرده گذشتشه یا اینکه به نوعی داره پشیمانی از عمل کرده گذشته میکنه؟
هم تجدید نظر هست در رفتاری که خود او پیش از این داشته در نماز جمعه در هنگام رئیس جمهور بودن، ولی بیش از اون به نظر من نوع انتقاد هست از تندروها و آقای خامنه‌ای که همیشه مسئله فرهنگ رو به عنوان یک پاشنه آشیل برای دولت آقای روحانی مطرح می‌کنند. او داره مسئولیت این حوزه رو از طریق یادآور شدن نهادهای فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه‌ای هست به عهده خود تندروها، اصولگراها و آقای خامنه‌ای می‌ذاره. اشاره هست به وضعیت فعلی که بخش عمده دستگاه‌های فرهنگی کشور، حتی کمیسیون فرهنگی که الان در مجلس است، در اختیار اصولگراها است تا اینکه در اختیار میانه‌روها یا اصلاح طلبان باشه.
آقای رمضان‌پور، آقای رفسنجانی دولت نهم و دهم، دولت محمود احمدی نژاد رو متهم کرده که بیشترین ضربه رو به اخلاق در جامعه پس از پیروزی انقلاب وارد کرده. مصداق اخلاق از نظر آقای هاشمی در این گزاره چه هست؟
به نظر من بیشتر ایجاد تردید در مورد رهبران جمهوری اسلامی مورد نظر آقای هاشمی رفسنجانی هست که آقای احمدی نژاد این کار رو کرد. این کاری که آقای احمدی نژاد کرد در چارچوب فضایی که در جمهوری اسلامی هست کار عجیبی نیست و تقریبا همه نیروهای سیاسی میکنن و فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر همون مسیر کلی رو داره ادامه میده که مسئولیت همه مشکلات کشور رو همچنان به عهده دوره آقای احمدی نژاد.
نظرات علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید درباره سخنان هاشمی رفسنجانی. و اما نیروی دریایی آمریکا گفته است ملوانانی که در ژانویه گذشته به مدت کوتاهی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند، اطلاعات حساسی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادند. در این ارتباط 9 تن از اعضای نیروی دریایی آمریکا از جمله فرمانده گروه 10 ملوان از جمله فرمانده گروه 10 ملوان بازداشت شده مورد تنبیه انضباطی قرار گرفتند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنوید.
در واشنگتن پیامدهای تسلیم 10 تن از ملوانان آمریکایی به سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران در ژانویه گذشته و بازداشت موقت آنها جدی‌تر از گمان زنی‌های نخستین بوده و نیروی دریایی آمریکا اکنون می‌گوید که این ملوان‌ها علاوه بر رفتار ناپسندی که داشتند، اطلاعات حساسی نیز در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دادند. خبرگزاری ها در ارائه جزئیات گزارش نیروی دریایی آمریکا میگویند که اطلاعات ثبت شده در کامپیوترهای همراه رمز دسترسی به این اطلاعات و نیز قابلیت های فنی و نظامی قایق‌های پیشرفته ای که دچار نقص فنی شده بودند از جمله این اطلاعات محسوب می شود. اسوشیتد پرس با اشاره به نکات اصلی گزارش تحقیقی نیروی دریایی آمریکا، همچنین بر ضعف رهبری و تصمیم گیری، فقدان روحیه جنگاوری و مجموعی از کمبودهای دیگر تاکید کرده است. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید که ملوانان آمریکا احتمالاً اطلاعات بسیار حساسی در اختیار داشتند.
ببین، اگر نگاه بکنیم به مواردی که پیش اومده، سربازان جز هم در ارتش آمریکا بعضی وقتها مسئولیت‌های بسیار بسیار بزرگی دارن و اطلاعات بسیار مهمی دسترسی دارن. به عنوان نمونه سربازی که در پنتاگون کار می‌کرد و اطلاعات ارزی قیمتی رو درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق و اون چیزی که این نیروها در عراق انجام داده بودن به مطبوعات جهان داد که مشکلات بسیار زیادی رو برای دولت آمریکا به وجود آورد. در نتیجه به صرف این که اینها از نظر سلسله مراتب اداریشون نظامیشون دارای مسئولیت‌های بالایی نبودن، معناش این نیست که به اطلاعاتی دسترسی نداشتن. به همین خاطر که ملوانانی که توسط نیروهای ایرانی گرفته شدن در منطقه‌ای گرفته شدن که از ارزش استراتژیک بسیار بالایی برخوردار، خلیج فارس و به خصوص این واحد به واحد بزرگتری وصلی که در کل منطقه خلیج فارس و خاورمیانه دارای مسئولیت‌های بزرگی است. بنابراین اطلاعات زیادی رو اینها میتونن در اختیار داشته باشن، هم از نظر تعداد نیروها، توان نظامی نیروها، تسلیحاتی که در اختیار دارن، روابطی که رابطین اینها در دولت‌های مختلف در منطقه و اطلاعات بسیار ارزشمندی از این قبیل.
دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در بهمن ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی گفته بود که اطلاعات زیادی از لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراه ملوانان آمریکایی به دست آمده است. گزارش نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه توسط دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات این نیرو، در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. آقای حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است که پیامدهای این ماجرا ممکن است بیش از اینها باشد.
بستگی داره به این که اطلاعاتی که داده شده به چه واحدهایی برمیگرده، به چه مواردی برمیگرده. بنابراین اگر که این اطلاعات همونهایی باشه که انتظار میره، خب به طور قطع اسامی افرادی که حالا یا جاسوس هستن در کشورهای مختلف و یا اینکه رابط مستقیم پنتاگون با این کشورها هستن، به احتمال زیاد اگر چنین بوده جابجایی‌های بسیار سریعی انجام شده در منطقه، یعنی اینکه به طور قطع آمریکا این نیروها رو خیلی زود از منطقه خارج کرده به خاطر اینکه به صدمه‌ای به اونها نرسه. و همینطور بایستی دید که در مورد خود تأسیسات یا تشکیلات نظامی، حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و یا احتمالاً در خاورمیانه چه اطلاعاتی به نیروهای ایرانی داده شده.
ده ملوان نیروی دریایی آمریکا در 22 دی ماه پارسال در مسیر کویت به بحرین در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس به نقص فنی دچار آمدند و توسط چند تن از سربازان نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند. نیروی دریایی آمریکا گفته است که 6 ملوان و 3 داوطلب عملیات دریایی ناوگان آمریکایی مستقر در بحرین تحت انضباط نظامی قرار می‌گیرند، ولی مجازاتشان جنبه قضایی نخواهد داشت.
گزارش دیگری بود از نادر صدیقی. موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران دولتی همچنان بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای ایرانی. روز پنجشنبه مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که سال‌هاست بدنه مدیریتی کشور چه در دولت و چه در بقیه ارگان‌ها با دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران دست به گریبانه. او در ادامه گفته است که این حقوق‌های میلیونی در برابر فسادهای میلیاردی هیچ است. از طرف دیگر حزب ندای ایران که خود را حامی دولت حسن روحانی معرفی می‌کند، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار شفافیت، اطلاع رسانی و برخورد قاطع با متخلفان شده. شیرین فامیلی و گزارشی در این باره.
در ادامه بحث‌ها و اظهار نظرهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران دولتی، روز پنجشنبه مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل انتشار فیش‌های حقوقی را حاشیه‌سازی برای دولت دانست و گفت که دریافت‌های نامتعارف برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف تنها مربوط به دولت 11 و دوران اخیر نیست. آقای مبلغ در ادامه گفت که مخالفان در اتاق‌های فکر در حال طراحی این چالش‌ها هستند و به هیچ وجه به دنبال راه حل نیستند. افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران در هفته‌ها و روزهای اخیر به چالش جدی برای دولت حسن روحانی تبدیل شده، تا جایی که به برکناری مدیر عامل بانک رفاه کارگران و استرداد 240 میلیون تومان از حقوق مزایای او به خزانه دولت منجر شد. مرتضی مبلغ به خبرگزاری ایرنا گفته است که کل فیش‌های میلیونی که رسانه‌ای شده است در مقابل فسادهای میلیاردی دولت قبل تقریباً هیچ است، و در ادامه تصریح کرده که ماجراجویی رسانه‌های مخالف دولت به گفته او منتسب کردن فسادهای میلیاردی دولت گذشته به دولت فعلی است، و آنگونه که آقای مبلغ می‌گوید آنها قصد دارند افکار عمومی را قانع کنند که در فسادهای میلیاردی گذشته دست‌اندرکاران این دولت مقصر هستند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای مبلغ هرچند که شامل نکته جدیدی هست، اما از سوی دیگر هم به هر حال قابل پیش‌بینی هستش که مخالفان دولت استراتژی داشته باشند، به خصوص در سال پایانی دولت آقای روحانی، برای اینکه بتونن کامیاب بشن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی. به عنوان فقط یک نمونه، در دوره آقای احمدی نژاد پرونده عجیب و غریب بابک زنجانی شکل گرفت، مجموعه اختلاس های قریب 3000 میلیاردی که اینها طبیعتاً در برابر حقوق مدیران ارشدی که در این هفته ها رو شده به تعبیری تقریبا غیر قابل مقایسه هست، و مشخص است که پرونده مثل پرونده بابک زنجانی گره خورده با مقاصد عالی دولت احمدی نژاد و حتی باندهای قدرت به ویژه در سپاه پاسداران، و همه اینها با توجه به روی کار آمدن دولت روحانی طبیعتا دستشون از برخی منابع قطع شده، محدود شده، و حالا با این دست افشاگری ها یا رو کردن برخی از فیش‌های حقوقی تلاش میکنن که اون پرونده های فساد عجیب و غریب از بابک زنجانی گرفته تا حتی مفقود شدن مثلا دکل نفتی و پرونده هایی مثل آقای خاوری که فرار کرد به خارج کشور، اینها همه تحت شعاع این فیش‌های حقوقی قرار بگیره، به خصوص در زمانی که شکاف طبقاتی در ایران متاسفانه به شکل غریبی و فزاینده در حال افزایش است.
اما همزمان با بحث جنجال برانگیز افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، انتظارات از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شفاف سازی و اطلاع رسانی بیشتر شدت می‌یابد. روز چهارشنبه حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواسته است که برخورد با متخلفان مشمول مرور زمان نشود و دولت اقدامات جدی و قاطعی انجام دهد. مرتضی کاظمیان میگوید
واقعیت اینه که به هر حال یک چنین معضلی در جمهوری اسلامی وجود داره، و انفعال دولت روحانی به گمان من یا واکنش غیر فعالش نمیتونه پاسخ بده و توجیه کنه افکار عمومی پرسشگر در این خصوص رو. هرچند که میلیاردها فساد مالی در دوره احمدی نژاد وجود داشت و به ویژه با توجه به درآمد نجومی دولت احمدی نژاد، اما به هر حال مخاطبین و افکار عمومی انتظار دارن که یک مواجهه جدی از طرف دولت صورت بگیره، و در غیر این صورت من گمان میکنم به دولت آقای روحانی با یک ریزشی به ویژه در لایه‌های اجتماعی نابرخوردار روبرو خواهد شد.
روز پنجشنبه دهم تیر ماه برخی خبرگزاری‌ها گزارش‌های ضد و نقیضی از استعفا یا برکناری مدیران چند بانک منتشر کردند. خبرگزاری ایسنا از استعفای 3 مدیر بانک‌های صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد. همزمان خبرگزاری فارس از برکناری مدیر عامل بانک صادرات و استعفای مدیران عامل بانک‌های ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران گزارش داده است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. ساعت 38 دقیقه و 15 ثانیه بعد از نیمه شب است و وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این روزهای گرم تابستان، آغاز فصل طوفان شن برای جنوب شرق ایران به ویژه شمال استان سیستان و بلوچستانه. طوفان شن و گرد و غباری که 120 روز ادامه خواهد داشت، زیرا زمان وزش بادهای موسوم به باد 120 روزه رسیده و بخشهای خشک شده تالاب بزرگ هامون به جای آنکه این بادها رو مرطوب کنه، اونها رو با خاک بستر خود میامیزه. مقام های دولتی در ایران میگویند این بحران در خارج از مرزهای ایران و در کشور افغانستان سرچشمه میگیره. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار ضیاءالدین شاهی به خبرگزاری ایلنا گفته است به دلیل اینکه دولت افغانستان آب ورودی به تالاب هامون را در بالادست کنترل می‌کند، حیات این تالاب به شدت بارش‌ها بستگی دارد. علاوه بر دولت افغانستان، روستاهای در طول مسیر نیز تمایل زیادی برای رهاسازی آب متناسب با نیازهای حداقلی تالاب ندارند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه محیط زیست در ایران، از دیروز و امروز تالاب هامون میگوید.
تالاب هامون با 240 هزار هکتار وسعت در شرقی ترین نقطه ایران با مرز افغانستان واقع شده. بنده روزهایی رو به خاطر میارم که حدود 9 متر عمق آب این تالاب بود و نیز روزهایی رو همین اخیراً دیدم که خشک خوش شده و دلیلش این است که رودخانه هیرمن که از شمال شرقی افغانستان سرچشمه میگیره میریخت در داخل این هامون و حدود 245 هزار نفر در داخل ایران و نیز افغانستان از مواهب این هامون استفاده می کردند. با احداث سدهای کجکی و کمالخان در داخل افغانستان قرار بود ثانیه 26 متر مکعب آب به ما بدهند. با کمال تأسف در تحت توجهات تغییرات سیستم های مختلف در داخل افغانستان این تعهد تا به امروز انجام نشده و این تالاب مهم بین المللی از بین رفته.
کاهش های مداوم و گاه فصلی حقابه تالاب هامون از رود هیرمند که از افغانستان سرچشمه می گیرد موضوع اختلافی قدیمی میان ایران و افغانستان است که مذاکرات رسمی برای حل آن از 86 سال پیش آغاز شد. این اختلاف تا سال 1351 خورشیدی ادامه یافت که سرانجام امیرعباس هویدا معاهده‌ای را با صدر اعظم وقت افغانستان به امضا رساند. معاهده‌ای که سهم آب ایران از هیرمند را هر ثانیه 26 متر مکعب معادل 850 میلیون متر مکعب تعیین می‌کرد. اگرچه در این معاهده حقابه ایران از افغانستان 35% نسبت به گذشته کاهش یافته بود، اما حتی این توافق هم در تمام این سال‌ها به صورت کامل اجرا نشد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
تا اونجایی که بنده میدونم تلاش‌های دیپلماتیک مکرر انجام شده. در زمان آقای خاتمی ایشون خودشون به افغانستان رفتن و درخواست کردن از افغان‌ها که اون آبی که ما به پناهنده‌های افغان دادیم لااقل به ما برگردونید، ولی باز هم تا به حال استنکاف شده و متأسفانه تالاب هامون با مرگ خودش مواجه شد.
آخرین مذاکره ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران به گفتگوی فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان باز می‌گردد. آقای روحانی در مذاکرات خود از دولت افغانستان خواست تا به توافق‌های انجام شده بر سر آب‌های مرزی مشترک پایبند بماند. همزمان در روز جهانی تالاب‌ها سفیر افغانستان در ایران گفت افغانستان حقابه ایران را از هیرمند پرداخت می‌کند، اما کشاورزان پیش از رسیدن آب به ایران از آن برداشت می‌کنند. بر اساس گزارش سال 2014 دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در افغانستان 89% زمین‌های زیر کشت خشخاش در مناطق جنوبی و غربی واقع شدند که مسیر عبور رود هیرمند است. اکنون تنها یکی از نتایج کاهش حقابه ایران و به دنبال آن خشک شدن تالاب هامون که نصیب ایران شده است، به گفته استاندار سیستان و بلوچستان، تخلیه 29 روستای این استان است. اما به گفته اسماعیل کهرم، نتایج بحران ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب هامون اکنون فراتر از استان سیستان و بلوچستان را هدف گرفته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
این تالاب به دلیل وسعتی که داره یک کانون ریزگرد شده و ما مشاهده کردیم که از راه تصاویر ماهواره‌ای که ریزگردهایی که تولید میکنه به اقصی نقاط ایران سفر کردن.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری ایران میگوید 1,500,000 نفر در سیستان و بلوچستان در قالب جمعیت روستایی زندگی میکنند. جمعیتی که هر سال به دلیل بحران ریزگردها و طوفان شن 120 روزه بخشی از آن مهاجرت می کند و به گفته معاون توسعه روستایی حسن روحانی مهاجرت آنها استان سیستان و بلوچستان و این نقطه از ایران را حتی با مشکلات امنیتی مواجه می کند. بحران ریزگردها تنها به جنوب شرق ایران ختم نمی شود. روز چهارشنبه نیز 1550 تن از فعالان حوزه محیط زیست در نامه‌ای به سازمان ملل سیاست‌های سدسازی ترکیه و در نتیجه کاهش جریان آب دو رود دجله و فرات را یکی از عوامل اصلی خشکسالی و تشدید ریزگردها اعلام کرده بودند.
گزارشی بوده از رضا ولیزاده و حالا از سواحل خشک هامون به دنیای ورزش میریم. مسابقات فوتبال یورو 16 پس از دو روز توقف روز پنجشنبه از سر گرفته شد با بازی لهستان و پرتغال که هم اکنون هم جریان داره. ارتباط مستقیم ما با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. آقای روشنزاده با سلام بر شما، راجب مسابقه یورو 2016 لهستان و پرتغال بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، همونطور که اشاره کردید بازی پرتغال لهستان جریان داره در شهر مارسی. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم که دقیقه 56 هم هست، بازی 1-1 مساوی، نیمه اول همین 1-1 تمام شد. این بازی در 1/4 نهایی برگزار میشه. دقیقه دوم لواندوفسکی بعد از چندین بازی که برای تیم ملی لهستان در یورو انجام داد در یورو 16 و گل نزده بود، پاش به گل باز شد و موفق شد که دروازه تیم ملی پرتغال رو باز بکنه لواندوفسکی و یک هیچ جلو افتاد لهستان و گل مساوی رو هم پرتغال دقیقه 33 به وسیله جوان‌ترین بازیکن خودش زد، رناتو سانچز، که از شوت پشت 18 قدم موفق شد دروازه لهستان رو باز بکنه. این بازیکن 18 ساله البته روی پاس بسیار خوب نانی، بازیکن با تجربه تیم ملی پرتغال، و نیمه اول 1-1 مساوی تمام شد. آقای فاطمی،
آقای روشنزاده، راجب بقیه بازی‌های 1/4 بفرمایید که چه جوری هست.
هر ساعت حضورتون، برنده این بازی یعنی بازی پرتغال لهستان میره به نیمه نهایی و با برنده بازی بلژیک ویلز روبرو خواهد شد که این مسابقه یعنی بلژیک ویلز روز جمعه، دقیقاً بعد این امروز برگزار میشه در شهر لیل. اما بیشتر نگاه ها الان در جام ملت‌های اروپا متوجه دو تا بازی دیگه هستش، یکی آلمان و ایتالیا است، یکی فرانسه و ایسلند. آلمان و ایتالیا به این خاطر که هر کدوم این تیم‌ها یه تیم گردن کلفت و قدر هستن در دنیای فوتبال و این خودش میتونه یه فینال باشه برای جام ملت‌های اروپا. همینطور بازی فرانسه و ایسلند، ایسلندی که هیچ کس روش حساب نمی‌کرد اومده شگفتی‌ساز شده و رسیده تا اینجا در برابر فرانسه مدعی قهرمانی قرار گرفته در مرحله 1/4 نهایی و این بازی هم من فکر می‌کنم که از بازی‌هایی است که بسیار جذاب خواهد بود برای اهل فوتبال. آقای فاطمی،
آقای روشنزاده، به دنیای والیبال بریم. والیبال لیگ جهانی که از جمعه شروع میشه، این بازی‌ها رو بفرمایید که چه جوری است.
12 تا تیم سطح 1 در دنیا هستند که ایران هم جز به این 12 تا تیمه و این 12 تا تیم به 3 دسته تقسیم شدن. الان هفته سوم بازی هاست. دسته که تهران توش هستش سربستان، ایتالیا و آرژانتینه که بازیاش در تهران برگزار میشه. یه دسته در فرانسه برگزار میکنن، یه دسته چارتیمی، یه دسته چارتیمی هم در آمریکا. ایران در برابر این تیم هایی که در تهران بازی داره قرار میگیره اول در برابر سربستان روز جمعه ساعت 9 شب. سربستان بهترین تیم این لیگ جهانی الان در سطح جدول قرار داره با 18 امتیاز و بعد از بازی با سربستان روز شنبه ایران با ایتالیا خواهد بود و بعد هم با آرژانتین. در حقیقت بازیایی است که برای ایران میتونه اهمیت داشته باشه.
اون وقت وضع ایران در لیگ جهانی والیبال چگونه است آقای روشنزاده؟
وضعیت ایران در شرایط فعلی برای راهیابی به دور نهایی مسابقات که با شرکت 6 تیم در لهستان بعداً برگزار خواهد شد تا قهرمان دنیا تعیین بشه، وضعیت خوبی نیست و تقریبا من میتونم بگم که امیدش برای راهیابی به دور نهایی صفره. وضعیت جدول به این شکل که های فاطمی، سربستان با 18 امتیاز پیشتازه، برزیل 15 امتیازیه، آمریکا، فرانسه 14 امتیازی، سوم و چهارم، ایتالیا هم که در تهران هست 12 امتیازیه. ایران در رده نهم، دهم هستش با 5 امتیاز. نمیتونه خودشو برسونه به اون رده بالا که جزو 5 تا تیم قرار بگیره. حتی اگر سه تا بازی در تهران رو هم ببره، 9 امتیاز کسب بکنه و باید اونای دیگه رقبای تهران، رقبای ایران ببازن تمام بازیاشون رو تا ایران بتونه شانسی داشته باشه برای راهیابی به مرحله نهایی. و الان در شرایط فعلی ایران فقط کوشش میکنه که خودشو در سطح یک و درجه یک یا دسته یک والیبال جهان حفظ بکنه و از این رده 10 بیاد بالاتر.
سپاسگزارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و با برنامه هفتگی چهار کنج ساخته نوشین سید حسینی، مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. اجازه بدید یک شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم یادآوری کنم. این شماره هست 20420221122112. براتون اوقاتی خوش آرزومندیم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بررسی لایحه‌ای در پارلمان کره جنوبی برای ممنوعیت ارسال پیام و دستورالعمل‌های کاری از طرف کارفرمایان بعد از پایان ساعت اداری، به راه افتادن جنبش جدید در ژاپن برای تشویق زنان این کشور به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس، ارائه کیک‌های مجانی به وسیله یک شیرینی فروشی در پایتخت فیلیپین تا پایان دوره 6 ساله ریاست جمهوری رودریگو دوترته، ساخته یک اثر هنری به شکل گذرگاه آبی در نزدیکی شهر میلان ایتالیا، پرده برداری از مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین به امید پایان دادن به کنارگیری این فوتبالیست از بازی‌های بین المللی، و مشکل کمبود نیروی کار و مسکن اضافه در یکی از شهرهای نیوزیلند.
ژاپن که معمولاً در جدول رده‌بندی برابری جنسیتی در بین کشورهای پیشرفته تقریباً همیشه در ردیف‌های پایین جا داره، با جنبش جدیدی میان زنان این کشور روبرو. مجمع پاشنه بلند ژاپن زنای ژاپنی رو تشویق می‌کنه که کفش‌های تخت و بی‌پاشنه رو با انواع پاشنه بلندشون عوض کنند تا به این ترتیب هم فرم بدنشون حفظ بشه و هم از لحاظ شخصیتی اعتماد به نفس و حس قدرتمندیشون بالا بره. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده این سازمان تماماً زنانه برای یک دوره 6 ماهه که بیش از 4000 دلار برای متقاضی خرج برمی‌داره، کلاس‌های آداب راه رفتن برگزار می‌کنه. با وجود چنین هزینه‌ای، این دوره‌ها پرطرفدارن و حدود 4000 زن ژاپنی این دوره رو تمام کردن. منتقدان این دوره‌ها میگن هیچ رابطه‌ای بین کفش پاشنه بلند و قدرت بیشتر وجود نداره و این ایده بی اساسه. در ژاپن از زنها انتظار میره که بعد از بچه دار شدن از شغلشون چشم پوشی کنند، ضمن اینکه در حوزه شغلی برای رسیدن به سمت‌های ارشد با موانع متعدد روبرو هستند.
قدم زدن روی گذرگاهی آبی که حس و حال راه رفتن روی آب رو میده، تجربه‌ایه که هزاران نفر برای لمس اون به نزدیکی شهر میلان در ایتالیا رفتند. اسکله ای شناور به طول 4.5 کیلومتر با پوششی از 70,000 متر مربع پارچه زرد پرتغالی بر روی دریاچه ایسئو. به گزارش رویترز این معبر آبی که شهر سولزانو در کناره دریاچه رو به جزایر مونته ایسولا و سان پائولو وصل میکنه، اثر هنری هنرمند بلغاری الاصل کریستوس. خالق این معبر هدفش رو صرفاً لمس، احساس و لذت میدونه. در حالی که پیشبینی میشد روزانه حدود 40,000 نفر روی این گذرگاه قدم بزنند، استقبال بیش از پیشبینی ها بود و بعضی روزها 97,000 نفر در یک روز برای لمس این تجربه بی‌نظیر به دریاچه ایسئو میان. طراحی اسکله شناور 2 سال زمان برده و بودجه معادل 17 میلیون دلار برای خالق این اثر هنری خرج برداشته. این گذرگاه آبی که بازدیدش برای عموم رایگان هست فقط تا 3 ژوئیه یعنی یک شنبه آینده برقراره و بعد از اون برچیده خواهد شد.
پیروزی رودریگو دوترته در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین برای یک شیرنی فروشی گران تمام شده. رویترز گزارش داده یک شیرنی فروشی در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، که به پیروزی آقای دوترته در انتخابات خوشبین نبوده، شرط کرده بوده که اگر رودریگو دوترته رئیس جمهوری بشه، در طول دوره 6 ساله ریاست جمهوریش کیک مجانی به مشتری ها بده. پیشنهادی که مورد استقبال زیادی در فضای مجازی قرار گرفته. حالا طرفداران رئیس جمهور جدید گروه گروه به این فروشگاه میرن تا پاداش وعده داده شده رو دریافت کنند. صاحب این شیرینی فروشی ماهی 2 بار 6000 قطعه کیک به طور مجانی به مشتریاش میده و این ماجرا تا 6 سال دیگه ادامه پیدا میکنه. یک اغذیه فروشی دیگه هم در شهر مانیل به نشانه جشن پیروزی آقای دوترته فنجان‌های قهوه کاپوچینیای مشتریان رو با تصویر رئیس جمهوری و معاونش تزیین می‌کنه.
شهر کوچک در کشور نیوزیلند با مشکل کم سابقه‌ای روبروست. وفور کار و مسکن ارزان و کمبود نیروی کار و جمعیت. روزنامه گاردین گزارش داده مسئولان شهر کایتانگاتا که 800 نفر جمعیت داره گفتند به کسانی که به این شهر بیاند یک بسته تشویقی شامل خونه و زمین به ارزش 160 هزار دلار خواهند داد. شهردار منطقه‌ای که کایتانگاتا هم در اون قرار میگیره گفته که بیش از 1000 جایگاه خالی شغلی وجود داره که ساکنان این شهر از پر کردنشون عاجزند و فقط 2 نفر بیکار در کایتانگاتا زندگی میکنند. عمده کارفرمایان این منطقه در صنایعی مثل فرآوری محصولات لبنی و منجمدسازی فعالیت دارند و در طول سالیان گذشته کارکنانشون رو به وسیله اتوبوس از مناطق اطراف به سر کار می بردند.
پارلمان کره جنوبی در حال بررسی لایحه‌ای که تماس‌های کاری میان رؤسا و کارمندان رو بعد از اتمام ساعت کاری ممنوع می‌کنه. روزنامه گاردین گزارش داده نمایندگان طراح این لایحه گفتند با توجه به استفاده روزافزون شرکت‌ها از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌های تلفنی برای ارسال دستورهای کاری به کارمندان در ساعات مختلف شبانه روز، میزان استرس در میان کارمندان به سطحی جدی رسیده. از طرفی هم از کارمندان زیادی انتظار میره که به طور دائمی حتی در طول تعطیلات یا ساعات پایانی شب در حال آماده باش کاری قرار داشته باشن. در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان با وضع برخی مقررات ارسال ایمیل بعد از ساعت کاری ممنوع شده. در کره جنوبی بیش از 80% مردم گوشی هوشمند دارن و این یعنی در دسترس بودن همیشگی. در گزارشی تازه از طرف مؤسسه کار و جامعه کره جنوبی گفته شده که کارمندان مجبورن 11 ساعت در طول هفته اضافه کاری کنند. پیشنهاددهندگان لایحه جدید در کره جنوبی معتقدند که کار در طول تعطیلات آخر هفته یا اضافه کاری بدون دریافت دستمزد در حال تبدیل شدن به امری عادیه و استفاده از گوشی‌های هوشمند برای انجام مقاصد کاری باعث شده مرزهای بین زندگی شغلی و زندگی خصوصی شکسته بشه و این تأثیری منفی روی کار و زندگی افراد داشته.
مقامات آرژانتینی در بوئنس آیرس امیدوارند که پرده برداری از مجسمه لیونل مسی، فوتبالیست مشهور این کشور، اون رو دوباره به تیم ملی آرژانتین برگردونه. این اقدام روز سه‌شنبه چند روز بعد از اعلام کنارگیری لیونل مسی از مسابقات بین المللی انجام شد. شهردار بوئنس آیرس پایتخت آرژانتین که مسئول این پرده برداری بود،
از لیونل مسی خواسته که در تصمیمش برای کنارگیری از تیم ملی آرژانتین تجدید نظر کنه. به تازگی در جریان بازی فینال بین تیم‌های آرژانتین و شیلی در چارچوب رقابت‌های کوپا آمریکا که به ضربات پنالتی کشیده شد، مسی ضربه پنالتیش رو بیرون از چارچوب دروازه زد و شیلی برنده این جام شد. این چهارمین باخت آرژانتین در فینال مسابقات کوپا آمریکا، اون هم در حضور لیونل مسی بود. تأثیرش اونقدر روی جادوگر کوچک فوتبال زیاد بود که اعلام کرد دیگه در مسابقات بین المللی فوتبال شرکت نخواهد کرد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda